الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در موضوع تقیه درباره اجزا، که این بحث جهاتی از بحث داره. یکی از جهات بحثش اجزاست. از لحاظ حکم تکلیفی شکی نیست کسی که در مقام تقیه قرار میگیره جایز هست که عمل خود را مطابق عمل عامه انجام بده، تقیتن. از جهت حکم تکلیفی که جوازه بس نیست، بلکه گاهی وجوبه. اما بس در این است که بعد از اینکه انجام داد و تقیه مرتفع شد، در وقت اعاده لازمه، در خارج وقت قضا لازمه یا نه، که ما از اون به اجزا تعبیر میکنیم. آیا عمل معطی به تقیتن مجزی هست یا مجزی نیست؟ در اینجا از لحاظ اقوال مختلفی وجود داره. شیخ انصاری رحمت الله علیه در رسالت فی التقیه اختیار کرده اجزا را مطلقا. امام رضوان الله علیه هم در رساله در تقیه شان اختیارشان اجزا هست مطلقا. آی حکیم هم در مستمسک اختیار کرده همین قوله، یعنی اجزا را اختیار کرده. ولی بعضی ها تفصیل دارن، به نسبت داده میشه به محقق ثانی که از حاشیه آی گلپایگان آی خونسای رحمت الله علیه استفاده میشه. اینا همین قوله میخوان بگن، تفصیل است بین چیزی که برده به نص بالخصوص که تقیه در اون عملی بشه، مثل صلات خلف عامه یا وضو در میان عامه، انسان چطور وضو بگیره. گفتن اینها چون به خصوص منصوصه، در اینها اجزا هست. ولی خب خیلی سه هست که منصوص نیست، مثلا تقیتن وقوف به عرفات، وقوف به مشعر، اعمال منا انسان انجام بده. الان بعضی ها میرن به عربستان، اون وقت در ماه رمضان انجام عمره. خب اونا غروب که میشه سنیا افطار میکنن و خیلی هم معمول اونطور که میگن حاضر کردن افطار در مساجد و معابر و مجامع افطار حاضره. تا غروب میشه همه افطار میکنن. حالا آیا ما هم اگر اونجا رفتیم افطار کنیم با افطار اونها که این تقیه باشه؟ این منصوص که نیست. وقت روزه، این روزه مجزی است یا روزه مجزی نیست؟ گفتیم مثل وقوف به عرفات و مشعر و اعمال منا و امثال اینها که منصوص نیستن، در اینها ما اجزا بگیم یا اینکه اجزا نگیم در اینها؟ فقیه همدانی تفصیل میدهن. خب اون قول که معلوم شد محقق ثانی و اون دو تا آیتینم طبعا محقق ثانی گفتن اون چی که مورد نص به خصوص مثل صلات و وضو اجزا هست، اما در غیر این اجزا نیست. البته هر کجا هم شک کنیم اصل عدم اجزاست. فقیه همدانی تفصیل داد که اون روز عرض کردیم، تفصیل فقیه همدانی در صفحه 168 مصباح الفقیه صلات، اجزا اختیار کرده اند. ولی بعد در حاشیه‌هاش در متن اختیار اجزا کرده مطلقا، ولی در حاشیه داره مفصل ریز آشهی از خودشانه. ولی انصاف استفاده صحت ما صدره تقیتن از اخبار مشکله. بله، برای خاطر اینکه گاهی یک عملی انسان انجام میده، خب تقیتن جزءش ترک میکنه، مثل صلات نماز خوانده سوره نخوانده، یا تقیتن شرطش ترک میکنه، مثلا نماز خوانده ولی وضوش اون وضوعی که واقعا واجبه به ترتیب دیگری بوده، یا مشتمل بر مانع بوده، مثل تکتف داشته که ما تکتف را مانع بدانیم. ایشان تفصیل دادن، گفتن به این که چیزی که قوام عمل، قوام ماهیت عمل به اون متفرع هست و متوقف هست، اگر اون ترک شد نمیتونیم اجزا بگیم، مثل لا صلات الا به تهور. ولی یه شخص اگر با نبیز وضو گرفت، که اونها با نبیز وضو را صحیح میدانن ولی ما با نبیز صحیح نمیدانیم، این نماز رو بگیم کافیست، نمیتونیم بگیم کافیه. مثلا خلاصه گفته چیزی که قوام یک عمل به اون متوقفه، اگر تقییتاً اون ترک بشه مجزی نیست. بالاخره در کلامشون دارن که مدار آن است که اگر اون ابدال اضطراریه که خودمان داریم تقیه نبود، اونها هم در مقام عمل کافی هستن و سلام. ما خودمان اگر تقیه نباشه، یا این نماز را آریان میخوانیم، یا این سجده را ایماعن، رکوع را ایماعن، این قبیل چیزها که بدون ادله تقیه هم خودمان در مقام اضطرار به اونها اکتفا میکنیم و اونها را جانشین اون عمل واقعی میدانیم و میشماریم، اگر تقیه هم ما را ملزم کنه به این قبیل ابدال، بله مجزیه. اما در غیر اینها نمیتونیم بگیم مجزیه، دلیل نداریم برای اینکه مجزی باشه. بعد گفتن مثال زدن، مثل روزه گرفتن، اگر کسی روزه بگیره ولی قبل از غروب شرعی افطار کنه، دلیل نداریم به اینکه این مجزی باشه. بله، اینم تفصیل ایشان است که اینطوری میخوان بگم، تفصیل اینجوری میخوان بدن. فقیه همدان، نه دیگه، بحث این است که در اونجا داریم که اترابع احد و تهورین یکفی که عشر سنین، ما تابع ادله هستیم، یا دلیل، اینجا دلیل نداریم، ما تابع دلیل، دلیلش عرض میکنیم، ما تابع دلیل هستیم، ما فعلا قول نقل میکنیم، به دلیل نرسیدیم. بله، عرض کنم که در اونجا دلیل داریم، اترابع احد و تهورین یکفی که عشر سنین، از ادله داله به این که طهارت ترابیه اضطراریه قائم مقام طهارت مائیه اختیاریه هست مطلقا. بله، برابر این تراب مثل ما است در جای خودش، مسلم مجزیه. اما اینجا باید این دلیل چه داریم، ما تو دنبال دلیل میگردیم، حالا میرسیم به دلیل دیگه، ما داریم اقوال نقل میکنیم. اینم قول فقیه همدانی بود که اینطوری فرمودن، که تفصیلیشان تفصیل بود که بین اون ما به القوام باشه ما به القوام نباشه. باز یک نکته دیگه دینجا همشان داره، این است که بحث در جاییست که عملی اتیان بشه ولو ناقصن، نماز خوانده مون تا با اون وضو، نماز جماعت خوانده مون تا امام جماعت از عامه بوده، اگر یک شخصی تقییتن عمل را ترک کرد، مثل این که امروز سنی ها گفتن که عید فطر روزه را خورد، بعد دانش ماه رمضان بودی، اینجا مسلما قضا داره، اینکه به روزه رو به جا نیاورده، بعد در آن چیز انسان تقییتاً به جا بیاره، اما جایی که انسان تقییتاً ترک کنه مسلما قضا داره، مسلما چیزی نیست مجزی باشه، اینجا مسلما اجزا نیست. بس بحث اجزا در جایی است که انسان عملی اتیان کرده تبعاً لهم موافق عامه، ولی جایی که انسان ترک کرد یک عمل را رأساً تقییتاً، مسلماً در اونجا دیگه بحث اجزا متمشی نیست و اونجا اجزا نیست. این هم کلام ارسلان که فقیه همدان. آقای خوی رحمت الله علیه در جلد 4 التنقی، روی جلد کتاب که پیش بنده هست، خودم نداشتم از کتابخانه گرفتم، تنقیح جلد روی جلد نوشته، پشت جلد نوشته پنجم، ولی باز میکنید جلد چهارمه. در جلد چهارم التنقیح ایشان در این بحث تقیه، در جلد چهارم التنقیح در بحث وضو تقیتن متعرض شده مبسوطن. در جلد چهارم التنقیح ایشان فرمودن که تفصیل دادن بین اون اعمالی که مبتلا به بوده است در زمان ائمه علیهم السلام، اونا اجزا هست اگه احتیان شد تقییتن، اعمالی که مبتلا به نبوده نه. مثلا ایشان میگن که وقوف به عرفات، وقوف به مشعر و اینها، خب اینها طبعا ما همیشه در اینها تابع اونها بوده ایم. بعد از زمان از امیر الاسلام و السلام، زمان حضرت امیرالمومنین علیه السلام خیلی خوب تقیه نبود و خب بالاخره اعمال حج میکه از اعمال، از شؤون نظارت بر اعمال حج، از شؤون حکومتی اسلامه. امام زعیم مسلمان ها امامی معین میکنه، امام حج است و حرکت مردم کی حرکت کنن، مثلا وقوف به مشعرشان، وقوف به مناشان، همشان تحت نظر امامی بود که اون موقع معین میشد. به این را اونا معین میکردن چون خلافت و حکومت دست اونها بود و شیعه ها در اقلیت و تابع بودن. اگر اونا حکم میکردن اون نهم ذی‌حجه است باید وقوف به عرفات انجام بگیره، امشب دهم مثلا ذی‌حجه است مشعر باید انجام بشه، فردا روز دهم است باید اعمال منا و قربانی اینا انجام بگیرن، یه جمرات قربانی انجام بگیره، این اعمال مبتلا به بوده. خب در این حال شکی نیست که امامیه شیعه از اونا تبعیت میکردن. ائمه علیهم السلام نفرمودن که شما که تبعیت کردید بعد قضاش به جای سال آینده بیایید، چون برای اینکه ممکنه گاهی اونا حکم کنن به اینکه ماه دیده شده ولی برای ما ماه ثابت نشده باشه، در این حال ما انجام میدادیم. در این حال که انجام میدادیم نفرمودن ائمه علیهم السلام که شما بعداً اعاده کنید، ممکن شد مثلا اعاده کنید، نفرمودن اینطور. پس معلوم میشه که اون اعمالی که مبتلا به هست اگر انجام شد تقییتاً در اونها اعاده و قضا لازم نیست و همین معنی اجزائه. اما اعمالی که نخیر مبتلا به نیست، نادر اتفاق میفته، اونجا دلیل بر اجزا نداریم و اصلا که عدم اجزائه. حالا داریم اقوال داریم میگیم، اینا اقوالیست درباره اجزا. خب ما باید کدامش اختیار کنیم؟ باید بریم سراغ ادله اینها، ببینیم که ادله اینها چه اقتضا میکنه. اون روز عرض کردیم که روز چهارشنبه شیخ انصاری رحمت الله علیه در کتاب رسالتون فی التقیه و همینطور امام در رسالتون فی التقیه شان اینا ادله ذکر کردن که بعضیاش عرض شد. خب از ادله عامه تقیه، ادله خاصه را که کسی بحث نداره که درباره صلات به خصوص مسلم مجزیه، گفتیم پشت رو نماز خوندن، از ادله عامه تقیه استفاده کنن که دلالت بر دو چیز داره. بحث اینه، هم دلالت دارد، حالا میرسیم عدل میرسیم چی باشه؟ بله؟ نه اعمه دی اعمه نخیر اعمه بله اعمه بس در اعمه، در خصوص در اون چیزی که مورد نص به خصوصه، مثلا نماز پشتر اونها خواندن، مثل وضوع علی ابن یقتین، وضوع ملنا وضوع گرفتن، اون بحثی نداریم مسلم مجزی. اما بحث نیست که وقوف به عرفات، بله منصوص که بحث نداریم، منصوص بحث نداریم، در غیر منصوص است این حرف، تفصیل ایشان در غیر منصوصه، در منصوص کسی بحث نداره. در اون چی که منصوص نماز پشت سر اونها خواندن، در اون جایی که تقیه است و میخانه، وضو مثل اونها گرفتن در اون جایی که تقیه است و وضو مثل اونها میگیره، اون کسی بحث نداره، هیچ کس در اونجا مخالف نیست. انما الخلاف در موارد غیر منصوصت به خصوصها، در اونجا چی بگیم؟ در اونجا امام و شیخ انصاری و بجنوردی هم در قواعد فقهیه بجنوردی جلد پنجم، بجنوردی هم در قواعد فقهیه جلد پنجم اینا قائلن به اجزا مطلقا. بله خب لازمش این است که محقق ثانی ها، آقای گلپایگانی ها، آقای خونساری قائل باشن به عدم اجزا. اینا میگن در صلات و وضو قبول دارم، در قانون اجزا نیست. بعد آقای خویی تفصیل میدهد در همون غیر منصوص بین مبتلابه و غیر مبتلابه. فقیه همدانی هم تقریبا تفصیل میده، میگه اگر ما به القوام مأمور به هست اجزا نیست، ترک شده باشه. مثل الله صلی الله به طهور تقییتن با نبیز وضو گرفت، این طهور نیست، نمازش درست با دیاده کنه. اگر ما به القوام نباشه نه، مثل اتم و سیامه الالیل، تا شب باید روزه بگیریم. حالا اگر غروب شما استطار قرص رو افطار کردید، روزتان میگه درست نیست، باید قضا شدید. خلاصه این فعلا ما اقوال عرض کردیم که درست روشن بشه. اما ادله اقوال، در ادله اقوال باز منصوصات کار نداریم، بحثم کردیم تمام شده. غیر منصوص مثل وقوف به عرفات، وقوف به مشعر، البته بازم یک نکته در اینجا هست که در وقوف به عرفات، وقوف به مشعر تقیه در حکم نیست، از لحاظ موضوع با هم اختلاف داریم. اونا میگن که اول ماه برای ما ثابت شده، امروز نهم ماه، ما میگم نهم ماه نیست، مثلا برای من ماه ندیدم. این برمیگرده به موضوع، به حکم نه. که اگر ما هم ماه را میدیدیم مثل شما حکم انجام وقوف به عرفات انجام میدادیم. حالا فکر تقیه میکنیم، این تقیه در موضوع است، در رؤیت هلال است، که هلال برای ما ثابت نیست ولی حاکم رو کرده که هلال ثابته. اینم یک نحوی بتونیم برگردانیم به حکم هلال، اصلش موضوع هستین. بله عرض کنم خدمتتان، یا میتوان گفت در مثل همون اتم و سیام الالیل هم همینطوره. ما میگیم لیل وقتیست که ذهاب و حمره مشرقیه بشه، اونا میگن لیل وقتیست که استار قرص بشه. بله بس در اصل حکم ما اختلاف نداریم، در کبرا، در صغرا اختلاف هست که لیل چه وقته، آیا لیل از استار قرص آغاز میشه یا لیل از ذهاب و حمره مشرقیه آغاز میشه. حالا خواستم اون ادله عامه‌ای که امام رضوان الله علیه، شیخ انصاری، آقای بجنونی که اینا رو روز چهارشنبه مقدارش عرض کردیم، از اینجا عرض کنم که مثلا عرض کنم التقیت فی کل شیء یستر علیه ابن آدم بقد احل الله الله علیه، این خبر دو از باب 25 از ابواب امر و نهی صفحه 468 جلد 11 وسائل، خبر دو از باب 25 از ابواب امر و نهی صفحه 468 جلد 11 وسائل، التقیت فی کل شیء یستر الیه ابن آدم فقط احل الله الله علیه. دو سه تا روایت به این ترتیب داریم که مراجعه میکنید به رسالتون به تقیه امام و همینطور اون قواعد فقهیه آقای بجنوردی و همینطور کلام شیخ انصاری، که اینها کل شی داره، هر چیزی میگن، هر چیز خب شامل همه عبادات هست دیگه، اختصاص به وضو و نماز اینا نداره. طرف مقابل خدشه میکنه آقای خویی، آقای خویی در تمام اینا خدشه میکنه، میگه از اینها و حرف به نظر بنده، فرمایش ایشان به نظر بنده قابل قبول تر به نظر میرسه، میگه تمام اینا دالن به همون حکم تکلیفی. اینا میخوان میگن بله تقیه در هر چیزی جاری است، هر چی انسان مضطر بشه حکم تکلیفی جایز، انسان تقیه کنه. اما آیا عملی که انجام داد صحیح باشه بعد از رفع تقیه اعاده و قضا لازم نباشه، اون دیگه از کجا؟ اینا قایتش این است که تمام اینها دالن بر جواز، دالن بر اون حکم تکلیفی. مثلا یکی از ادله مهم اونها اون روایت مسعود ابن صدقه است، اون یکی را برای نمونه میخوانیم. این خبر ششمه از باب 25 در صفحه 469 جلد 11 وسائل. البته خبر از مسائل صدقه است. آقای خویی در این خبر خدشه میکنه از جای سند اولا، بعد دلالت ثانیان، ولی خدشه سندی ایشان درست نیست. ایشان میگن مسعده و ساقتی ثابت نیست. و حال اینکه خودشان در معجم رجال حدیث دارن در جلد 18 باشه، در معجم رجال حدیث خودشان مسعده و صدره ثابت کردن که دو تا مسعده داریم. اون مسعده ای که مثل اینجا ازش هارون نقل کرده اون موثقه، خبر از لحاظ سند خدشه نداره، ولی از لحاظ دلالت بله خدشه ایشان درسته. حالا مضمون اینه و تفسیر ما یتقا، میخواد تفسیر کنه ما یتقا را، چیزی که مورد تقیه است. مثل ان یکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم علا غیر حکم الحق و فعله. یک قوم سوی هست که حکمشان ظاهر، حکومت به دست آنهاست، قدرت در دست آنهاست، فعلشان و حکمشان علا غیر حقه. فکل شیئن یه عمل المؤمن بینهم لمکان تقیه مما لا یعدی الى الفساد فی الدین فانه جائز. هر عملی که مؤمن در میان اونها انجام میده برای خاطر تقیه تا معدی به فساد نباشه، چون قبلا گفتیم چیزی که معدی به فساد در دینه اونجا تقیه نیست، این جایزون. این جایزون را آقای خوری میگن جایزون حکم تکلیفی میخواه بگه جایزه، ولی امام رضوان الله علیه شیخ انصاری آقای برجون نخیر جایزون جایز است، هم حکم تکلیفی هم وضعی. جایز است تکلیفاً و ماضی و نافذ هست وضعاً، وقتی وضعاً نافذ و ماضی و صحیح شد لعاده و قضا نداره. ظاهرش این است که نمون حکم تکلیفی میخواه بگه جایزون، ظاهرش این است. مناقشه های آقای خوی رحمت الله علیه به نظر میرسه که همش مناقشه های صحیح باشه که ادله عامه را برای اجزا ناتمام میدانم. آقای بوجلوی در ملاحظه میکنید در قواعد فقه جلد پنجم این که التقیت و دینی و دین و آبائی به اینم تمسک کرده، تقیه دین من است، چیزی که جزء دین هست، یعنی اون هم صحیح هست و هم جایز دیگه. التقیت و دینی و دین و آبائی، چیزی که جزء دین باشه اتیان اون باید خب صحیح باشه، مجزی باشه. بعد این بحث پیش میکشن که تقیه چه صیغه است؟ آیا تقیه اسم مصدر است؟ اتقا مصدره، ولی تقیه چه صیغه است؟ ایشان میگن تقیه معنی ما یتقا به هست یا تقیه معنی اتقا است. اگر تقیه معنی اتقا باشه یعنی تقیه جایز است، یعنی اون مصدر جایز است، حکم تکلیفی میشه، تقیه کردن جایز است، مصدر از لوحش دارونون طاهرون در میاد دیگه، تقیه کردن جایز، بحث کردن جایز. اما یعنی ما یتقا به، یعنی اون ما یتقا به اون عملی که اتیان شد اون جایز و نافذه. تقیه معنی اتقا است. بعد می یحتمل تقیه معنی ما یتقا به باشه، مثل وصیت. عیسی مصدره ولی وصیت اسم مصدر است. وصیت گاهی معنی ما یوسا به میاد، گاهی وصیت معنی عیسی که مصدر است میاد. چنانکه وصیت معنی عیسی و ما یوسا به میاد، تقیه معنی اتقا و ما یتقا به میاد. حالا در این التقیت و دینی و دین و آبائی این رو معنی مصدری بگیریم، حکم تکلیفی را میگه، معنی ما یتقا به بگیریم و میشه اون فعل را داره میگه. این هم تردید درش هست، روشن نیست، نمیشه به این ما اعتماد بکنیم، شک هم اگر بکنیم. ولی اون که مال نماز هستی، گفتیم نماز بحث نداریم ما، نماز را بحث نداریم ما، گفتیم نماز و وضو را بحث نداریم، بحث در غیر منصوصات هست. بله خب عرض کنم که ادله عامه تقیه مناقشات آقای خوی به رحمت الله علیه به نظر من مناقشه قابل توجه. از ادله عام غیر از حکم تکلیفی استفاده کردن جواز و صحت و اجزا مشکله. و اما تفسیرشان تفسیر خوبیه، برای خاطر اینکه در زمان ائمه علیهم السلام شکی نبود است که امامیه شیعه چون در اقلیت بوده در این قبیل چیزا تقیه می کرده، وقوف به عرفات، وقوف به مشعر و امثال اینها. گاهی هم خب طوری بوده است که به قول آقای خویی باز افطار می کردن ناچار یا برای موافقت، برای خاطر که با اونها در یک جنبه مخالفی قرار نگیرن افطار می کردن به چیزی که عامه اونها را مفطر، به چیزی که عامه اونها را مفطر نمی دانه و ما مفطر می دانیم، به اونها افطار می کردن. تقییتاً ائمه علیهم السلام رد نمی کردن، در مرعا منظر اونها بوده، قیام به اصلا وقوف به عرفاتشان، وقوف به مشعرشان، اعمال منا و اینا رو انجام میدادن، مبتلا به بوده. هیچ وقت نفرمودن به اینکه شما اعاده کنید و قضا کنید، از اینکه رد نکردن از فعل در مرعا منظر اونها بوده. امر به اعاده و قضا هم هیچ از اونها صادر نشده، پس در اعمال مبتلا به غیر منصوص میتونیم بگیم که بله در اینها تقیه مجزیست و اجزا هست و اینا اعاده قضا نداره. اما چیزی غیر مبتلا به اگر نادر اتفاق بیفته اونو دلیل نداریم. به نظر بنده شاید بهترین تفصیل باشه این تفصیل، از ادله عامه استفاده که مشکل شد. تفصیل مرحوم فقیه همدانی هم که درست برای ما روشن نیست چه میخوان بگن، چون چه مانع نفی رو ما بخوایم مقایسه کنیم به ابدال اضطراریه خودمان که اگر نماز لباس نداشتیم آریان میخوانیم، یا اینکه شخصی مریض شد ایمان میخوانه، اون دلیل برای مانعنفی نمیتونه باشه. همین بهترین دلیل این است به این که اعمالی که مبتلا به بوده است و شیعه ها طبعا للعامه تقیتا به جا میابردن، دلیلی از ائمه علیهم السلام نرسیده بر اعاده و قضا. اگر بریم مکه برای ما هلال ثابت نباشه، اونا حاکمشان حکم بکنه روز نهم ذی‌الحجه است، دهم ذی‌الحجه است، اعمالمان را انجام بدیم، این ظاهراً مجزی باشه. این نسبت به اون اعمالی که و عبادات که غیر، البته بحثم باز عبادته، عبادات غیر منصوصه. خب عدم دلیل گاهی دلیل میشون. امام علیه السلام، معصوم علیه السلام در مرعا منظرش اصحاب بیان بپرسن، خود امام همونجا اصلا انجام میداد، خود امام صادق علیه السلام در اعمال منا، در وقوف به عرفات، مشهد شرکت میکردن، اینا تبعیت میکردن. چون برای اینکه شک نیست الان که در زمان ما با اینکه وسائل به دست آوردن هلال و اینها تا حدی راحته، باز اختلاف ما بین ما و اوناست. مسلمن در اون زمان در سنین متطاول اختلاف ما بین عامه و خاصه در رؤیت هلال بوده است، ولی در این حال امیرهاج از طرف اونها بوده است و حرکتها طرف اونها بوده است و ائمه علیهم السلام اصحابشان پیرو میکردن و انجام میدادن. ایشون نفرمودن بینکه این کافی نیست، سال دیگه هم اگر توانستید بیاید و ثابت شد انجام بدید، خلافش انجام بدید، مثلا از اون چه نبوده است. این است که اینجاها بله عدم دلیل به این معنا، این دلیل بر عدم است، اینطور که خود ائمه علیهم السلام و اصحابشان انجام بدن، یک جا هم نفرموده باشن به این که کافی نیست عاده بکنید، ظاهرا کافی باشه. به این تفصیل ایشان تفصیل خوبی است به نظر من. خب حالا وارد میشیم به بحث بعدی. بله مثل حج مسلمان است. حالا یه جا شک کردیم، البته باز آنجا میکنی شک، هر کجا شک کردیم اصلا هم اجزایه، ولی شکی نیست بینید که حج و گفت برفات و مشهرمون از چیزایی که مبتلا به بوده است، هر سال انجام میشده است، این مسلم شکی نیست. اما مثلا بنده خودم از بنده چند رفت این آقایان که رفتن مکه و عمره، بعد هم دیدم اونا افطار میکردن بعضی از، حالا این فتاوا فرق میکنه، حالا بنده یک چیزی هستن نظر خودم هست، افطار میکردن مثلا موقع غروب که سنی ها هم افطار میکردن، آیا این چطور؟ من مرسلم که به نظر بنده مجزی نباشه، برای اینکه این یک امر عدمی است، ما ملزم نیستیم که اونا افطار کنیم. شما موقع افطار که اونا میکنن شروع کنید به این نمازی چیزی چند دقیقه به تاخیر بیفته بعد افطار کنید. خلاصه این فتوا فرق میکنه، مصادیقش کلیش این بود که عرض کردیم، اما تشخیص موارد دیگه مانده به فتوای فقیه و به نظر بنده اون مشکل است بگیم که قبل از این که ذهاب و همراه بشه لیل داخل بشه افطار کردنش تقییتاً مجزی باشه مشکل به نظر میرسه. خب بحث بعدی که امروز وارد میشیم با توفیق پروردگار این است که آیا مندوهه، یعنی عدم مندوهه اعتبار داره؟ در تقیه یا اعتبار نداره. یعنی اونجا باید ما تقیه کنیم که مزتر باشیم. مثلا فرض کنیم که نماز میخواییم بخوانیم، پشت سر اونها میخواییم بخوانیم تقیتن، در اونجا میتوانیم تقیتن نماز بخوانیم که مندوهای طولیه و عرضیه هیچ یک نباشه. مندوهای عرضیه این است، در این اول ظهر نیم بعد از ظهر که نماز میخوانم ناچارم اینجا بخوانم، نمیتونم برم در همین ساعت در خانه ام بخوانم در جای دیگه، میشه ارزن، در عرض همین مندوها ندارم، ناچارم همینجا بخوانم. طولیه یعنی به این که از حالا تا غروب نمیتونم جای دیگه بخوانم، که در طول زمان در نظر بگیریم میشه مندوهای طولیه. در همون زمان که انجام میدیم در نظر بگیریم جاهای دیگر را میگه مندوهای عرضیه بهش میگیم. آیا هل یشترطو فی صحت تقیه فتقیه، هل یشترطو فی تقیه عدم المندوه عرضن و طولن؟ در عمل کردن به تقیه حکم تکلیفیش گفتیم و از ایشم که عرض کردیم، آیا شرط است در تحقق تقیه، در تحقق اینکه اون عمل تقیه تن انجام گرفته باشه، شرط است که مندوه نباشه، چاره ای نباشه و مندوه و راه گریز نباشه، ارزن و تودن یا شرط نیست؟ و یکی از بحث‌های مهم تقیه این. در اینجا هم باز باید عرض کنیم که بخوایم به روایات بخوایم نگاه کنیم، روایات دو دستن. یک دست از روایات کلمه ضرورت و اضطرار را دارن، مثل همان خبری که از باب 25 از ابواب امر و نهی، بله خبر اول، مثلا خبر سعی از زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال التقیت فی کل ضرورت و صاحبها اعلم بها حین تنزل به. تقیت در هر ضرورتی است و صاحب اون ضرورت اعلم است به اون ضرورت در هنگامی که ضرورت به انسان عارض میشه. خبر اول از باب 25 از ابواب امر و نهی، صفحه 468 جلد 11 وسائل. این ساعت از روبروی ما رفته اینجا. خب این التقیه فی کل ضروره. مثلا خبر بعدی، خبر دوم با سنسایی، این خرسیه فوزلاس که اون روز عرض کرده، اسماعیل جعفی، معمر ابن یحیی، محمد ابن مسلم زراری قال سمعنا ابا جعفر علیه السلام یقول التقیت فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقد احله الله. خب این روایت که اضطرار و ضرورت را میزان قرار داده، لازمش این است که عدم مندوه اعتبار داشته باشه، یعنی شخص در آنجا باید تقیه کنه که هیچ راه گریز نداشته باشه. اگر راه گریزی داره طولن یا ارزن، اونجا دیگه تقیه درست نیست، نباید تقیه کنه. اینجا نماز خونه رو جای دیگه بخوان، جای خلوت بخوان که کسی نیست، مثلا این ساعت نیست، یک ساعت بعد بخوان، دو ساعت بعد بخوان، وقت وسیعه دیگه، مثلا عرض کنم و وضو هم تا هرکزه دیگه. بله بس برمیگرده به این. اینا میخوان بگن، بعضی میخوان بگن بله، اونا که میخوان بگن که عدم مندوه اعتبار داره، مستندشون این قبیل روایات کلمه ضرورت و اضطرار داره. ما در مقابل روایات دیگه داریم، اون روایات که به ما میگفتن پشتر سنیا برین نماز بخونیم، پشتر اونها نماز خواندن مثل مستند پشتر پیغمبر صلی الله علیه و آله و صف اول، اونها اطلاع دارن دیگه. دیگه نمیگن به این که شما اگر جای دیگه نمی توانید بخوانید، راه براتان بسته است و مضطر شدید، پشتر عامه بخوانید برید پشتر. نمیگن اینطوری، میگن پشتر نمازهای این چیه، چه این که شما قدرت داشته باشید، مندوهای ارزیه داشته باشید، برید در همون لحظه جای دیگه بخوانید، چه مندوهای طولیه ده یک ساعت بعد دو ساعت بعدش مثلا قدرت داشته باشید. نه، این قبیل اخبار مرقبه آمره به این که پشتر اونها نماز بخوانید، یا روایت در باب وضو خواندیم اون روز، یه روایت مضمونش این بود اگر وضو چه میگیری کسی ینظر الی نگاه میکنه شما اینجور وضو بگیر، رد شعر کن، این مو را به طرف بالای بر، رد شعر به طرف خلاف جهت خوابیدن موی دست. اگر نخیر کسی نگاه نمیکنه، خب اینجور یک کسی نگاه میکنه نمیدونه اول وقت آخر وقت مندوحه داری مندوحه نداری. این اخبار اطلاق دارن، از اطلاقات این قبیل اخبار استفاده میشه، من عدم مندوحه اعتبار نداره. ولی زم مشهور فقهای ما قائلن به این که شیخ انصاری مثلا در رسالت تقیه، امام مثلا در قاعده فقهیه، یا بجنوردی آقای خویی که در کلامشان، آقای حکیم مثلا، خلاصه کلام تمام آقای فقیه همدانی، تمام کسانی که متعرض بحثن میگن در تقیه وسعتی هست، شارع مقدس یک وسعتی در تقیه، برای رفاه حال شیعه ها، که اینها نباید مثلا تقیهشان در جای باشه که ناگزیر باشن، نه، برای متابعت عامه و خودتان را از جمعونا جدا نکنید که این تأثیر زیاد در اتحاد و وحدت و الفت داره، نه عدم مندوح اعتبار نداره. این اخبار اینطور اقتضا میکنه. منتها سه نفر از این فقهایی که نام بردیم یک تفسیر دارن، اون تفسیر از شیخ انصاری است، دقت کنید تفسیرشان، از شیخ انصاری است در همان رسالت فتقیه و آقای بجنوردی در همان جلد پنجم که قاعده تقیه را بحث کرده، کم فقیه همدانی در همان بحث تقیه گفتن ما نمیخوایم بگیم، دقت کنید، نمیخوایم بگیم که عدم مندوح طولن یا عرضن اعتبار داره، ولی در حال عمل اگر بتوان تقیه نکنه نباید تقیه بکنه. حالا شما را پشت سر عامه نماز بخوانی، یک بادزن دستان هست، میتونید به اون بادزن سجده کنید در حال نماز خواندن، رفتی و صف اول هم هست و پشت سر اونا هم هست، نماز هم میخوانی و خیلی ثواب داره، و میتوانستی هم بری خانه نماز بخوانی، نه آمدی اینجا ارزن، میتونید دو ساعت بعدم بخوانی، نه خیلی آمدی اینجا ما اول وقت، این اشکال نداره. ولی که اگر در حال نماز بتوانی تغییر عملی نکنی، مندوحه داشته باشی، تغییر عملی نکن. اون بادزن اگر میتونی سجده کنی سجده کن، اگر زمین سجده کنی درست نیست. داریم اقوال داریم نقل میکنیم، بادزن مثال میزنم من، رفتی یه جای نماز بخوانی، یک سنگه هایی هست که سجده بر، من مثال میزنم، مثال در مناقشه از اول گفتن دعوه نبوده است. خب عرض کنم به این که نماز بخوای بخوانی، میبینی که اینجا که نماز بخوانی اونجا فرشه، ولی این گوشه یک سنگی هست، سنگی نمایانه که میتونی پیشانی بر اون بذاری به جای فرش، اینجا باید پیشانی رو اون سنگ بذاری. فقیه همدانی و آقای شیخ انصاری در رسالت تقیه و آقای بجنوردی، این سه نفر گفتن که فی حال عمل اگر مندوحی داره تقیهش درست نیست. بله اگر شما رفتی اونجا نماز میخوانی که خب همش فرش مثلا، ولی آقای رفیق شما اینجا نماز میخوانی یک تیکه از سنگ آمده بیرون، بادزن مثال نمیزنم که آقای حیبی چیز کنن، یک تیکه از سنگ آمده بیرون، اگر میتونه به اون سنگ سجده کنه، اگر به فرش سجده کنه درست نیست. این تو کن بله هات بله تکتب دار بس نمی کنیم، ما مثال میخوان دارم میزنم، مثال دارم میزنم، اگر ممکن باشد، اگر ممکن باشه به این که در حال عمل اگر ممکن باشه که تقیه نکنه و تقیه کرد درست نیست. این یه تفصیل اینجور دارن این سه نفر، این هم تفصیل اینجور دارن، ولی خب ما ببینیم که های حرفشان درسته یا نه. به نظر ما این هم درست نیست، برای خاطر اون ادله گفتیم اطلاق دارن، مثلا داره که کسی که رفت در صف اول، خب صف اول بیشتر مورد نظر اونهاست، این کارا را مگر بشه کرد در اون صفای بعدی میشه کرد، این قبیل کارهای قاچاقی، این قبیل کارهای قاچاقی را اگر بشه انجام داد در اون صفای بعد دفعه آخر میشه انجام داد. اما میگه نخی بری صف اول، آقا بری صف، خب معلومه کسی صف اول این کارا دیگه نمیتونه بکنه، چون خیلی دیگه مورد نظر است دیگه. این اخبار ما اطلاق دارن، اطلاق اخبار ما و این قبیل تعبیرات این هم دفع میکنه. بنابراین تقیه عدم مندوحه اعتبار نداره مطلقا، چه فی حال عمل، چه طولن و چه عرضن. حالا این نظرتان باشه تا بقیه بحث رو کردن انشاءالله.